مختلف را که گاهی قابل کوش کردن هم نیستند، کوش کردنی تصور می کند. در واقع در اینجا ردیف شعر خودش تخیل آفرین شده است. می بینید که در این بیت کوچیدن به زندگی نسبت داده شده، آن هم کوچیدن از زمانه. تو نباشی اگر در این تقویم یادگار هزار ساله من، چشم خورشید بسته میماند، زندگی از زمانه میکوچد. تو نباشی به سینه تاریخ هیچ نظمی به جا نمیماند. مولوی شمس را رها کند و رستم از شاهنامه میکوچد. و در این بیت کلمه نظم یک کار کرده دوباره یافته، از طرفی نظم و ترتیب را می رساند و از طرفی چون در ادبیات ما به شعر هم نظم گفته می شده، این با مولوی و شاهنامه هم ارتباط می یابد. حالا اینجا یک نکته هم هست که باز می تواند نوعی خروج از نظم به حساب آید. می بینید که قافیه در اینجا با حرف میم است، شاهنامه، در حالی که در بیت های قبل ما حرف نون داشتیم. آشیانه، خانه، زمانه، شاید شاعر تعمد داشته است که در اینجا کوچیدن از نظم قافیه را هم نشان دهد. تو منی ای تمام هستی من، با تو بی اختیار خونگرمم، با صدای تو رود جاری من، گریه های شبانه می کوچد. باز در بیت آخر شعر نوعی هنجار شکنی دیگر در قافیه را می‌بینیم. اینکه شاعر به جای اینکه کلمه مثل زمانه، شبانه و خانه بیاورد، از نشانه نفی در فعل استفاده کرده. یعنی حرف نون نمی‌کوچد را در واقع بخشی از قافیه تلقی کرده است. زمانه می‌کوچد، شبانه می‌کوچد، چرا نمی‌کوچد؟ ای تو جغرافیای آرامش، چهار سمت من از تو پر شده است، چشمهای تو خط سرخ منند، رنج چشمت چرا نمی کوچد؟ شنونده برنامه قند پارسی هستید از رادیو دری. بشنویم شعری با صدای خود شاعر، مژگان فرامنش.
باید صبوری را بیاموزم ز ناجوها، باید صبوری را بیاموزم ز ناجوها، کوچیدن از رویای خود را از پرستوها. رود هلی در چشمهای من خروشان است، شام غریبان ریخته در بین گیسوها. خمخانه ها در استخوان شعر می جوشند، باید بریزم واژه ها را بین آموها. جز مشت خاک از من چه می ماند به جا اکنون، که پیکر بودا خمیده روی زانوها. چون سرزمین خستم از جای برکندند، حالا که آغوش مرا از بین بازوها. افسانه مرگ معلق بدتر از این است، فریاد خاموشی نشسته در پریقوها. فواره خون آرزوهای زنی را برد، فواره خون آرزوهای زنی را برد از بین آب و سنگ و خاک از بین ناجوها.
دوستان عزیز، با شما در برنامه قند پارسی از مژگان فرامنش، شاعر بانوی افغانستانی سخن گفتیم. شاعری اهل هرات با شعرهای خواندنی که برنامه امروز قند پارسی با آن اختصاص یافت.
باران میرسد دل و تباره و مشک بیهقی باغ و بهارت، عروس خطه مشرق زمینی، دری و فارسی دو گوشوارت. تمام شاعران فارسی گوی نموده در و گوهر ها نساره، بود شهنامه فردوسی توس فقط یک از هزاران شاکاره. درخشان کرده ای در دری را، منو چهره است و که زرنگارت، که من انداختی بر قله ها شد ابو ریحان بیرونی شکارت. خراسان در خراسان شعر و عرفان، ز دهلی تا بخارا یادگارم، گرفتم آینه پیشت کم آمد، برای طاووس از نقش و نگارم، برای طاووس از نقش و نگارم. اگر محمود باشد شهریارت، شدم بار دیگر مسعود سلمان، و زنجیر غمان بیشمارت، و زنجیر غمان بیشمارت.
با پایان برنامه این هفته قند پارسی رسیدیم. با تشکر از همراهی شما و با درود و بدرود.
اگر امشب نخوش کردش که چشمم بشویم از رخت گرد و غبارم، به جای باغ فیروزی بسازم، به خونا به جگر باغ انارم.
دوستان عزیز، ساعت 5 عصر با وقت افغانستان است. شما صدای ما را از رادیو دری میشنوید. دعوت میکنم اکنون بخش دیگری از خبرها را بشنوید.
بسم الله الرحمن الرحیم. درود و صلوات می فرستیم بر محمد و آل محمد. عرض سلام و وقت بخیر دارم حضور یک یک شما شنوندگان محترم. من حسن زاده با اتفاق سایر همکارانم با شما هستیم با بخش خبری این ساعت. نماینده ویژه رئیس جمهور روسیه در امور افغانستان اعلام کرد که احتمال حمله نظامی آمریکا برای بازپسگیری پایگاه هوایی بگرام بسیار کم است و پیامدهای چنین اقدامی برای واشنگتن می تواند فاجعه بار باشد. زمیر کابلوف با اسپوتنیک گفت بعید است آمریکا پس از اظهارات دونالد ترامپ درباره تمایل وی برای بازگشت به پایگاه هوایی بگرام تصمیم به حمله نظامی به افغانستان بگیرد. وی افزود پیامدهای چنین اقدامی برای واشنگتن ممکن است فاجعه بار باشد و هزینه‌های سیاسی و نظامی سنگینی به دنبال خواهد داشت. این اظهارات در واکنش به هشدار ترامپ مطرح شده که گفته است در صورت خودداری افغانستان از واگذاری کنترل بگرام اتفاقات بدی رخ خواهد داد. کابلوف همچنین تاکید کرد که مسائل مربوط به پایگاه‌های نظامی در افغانستان باید از طریق دیپلماسی و گفتگو حل شود و هر گونه اقدام نظامی تنها می‌تواند وضعیت منطقه را تشدید کند. پایگاه هوایی بگرام در شمال کابل پیشتر بزرگترین مرکز نظامی آمریکا و ناتو در افغانستان بود. پس از خروج نیروهای بین‌المللی در سال 2021 این پایگاه به کنترل طالبان درآمد. عباس استانکزی از شخصیت‌های طالبان که ماه‌ها پیش افغانستان را ترک کرده با اشاره به مباحث پیش آمده درباره پایگاه بگرام گفته است که این موضوع از همان دوران مذاکرات در قطر محل اختلافات طالبان و مقامات آمریکایی بوده است. استانکزی با اشاره به تنش‌های پشت پرده طالبان و آمریکا در مذاکرات دوحه افزود: در یکی از نشست‌های حساس طرف آمریکایی خواستار حفظ پایگاه نظامی بگرام و حضور دائمی در خاک افغانستان شده بود که با مخالفت شدید هیئت طالبان مواجه شد. این مقام سابق طالبان به نقل از مقامات آمریکایی حاضر در مذاکرات دوحه اظهار کرد. آنان گفتند ما در افغانستان پایگاه می‌خواهیم، اما ما پاسخ دادیم حتی یک وجب خاک هم به شما نمی‌دهیم. استانکزی ادامه داد این پاسخ خلیل‌زاد را به شدت خشمگین کرد و او با لحنی تهدیدآمیز گفت که همین حالا با وزیر دفاع آمریکا زنگ می‌زند تا تیاره بفرستد و همه ما را دست‌بسته به زندان بیندازد. استانکزی مدعی شد که خود او با لحنی طعن‌آمیز خطاب به خلیلزاد گفته است آقای خلیلزاد، ما را با گزینه‌ای تهدید کنید که تا امروز علیه ما استفاده نشده باشد. برادر صاحب 8 سال در زندان‌های پاکستان همراه با شکنجه گذرانده و زندان شما برایش مثل خانه است. وی تاکید کرد دیگر اعضای هیئت طالبان هم آمادگی تحمل هر گونه فشار را داشتند، اما حاضر به معامله بر سر خاک افغانستان نبودند. و یادآور شده است که در نهایت خلیلزاد با عصبانیت جلسه را ترک کرده است. سرپرست سفارت افغانستان در مالزی در دیدار با وزیر امور خارجه این کشور پیرامون روابط دو جانبه سیاسی و اقتصادی گفتگو کردند. گزارشی از همکارم زهرا سلطان.
در ادامه تلاش‌های دیپلماتیک حکومت طالبان برای گسترش روابط با کشورهای منطقه، نقیب الله احمدی سرپرست سفارت افغانستان در مالزی با وزیر امور خارجه مالزی دیدار با دو طرف درباره گسترش روابط سیاسی، اقتصادی و تجارتی دو کشور گفتگو کردند. بر اساس خبرنامه سفارت افغانستان در مالزی، آقای نقیب الله احمدی در این دیدار از ارائه کمک‌های بشری مالزی برای زلزله زدگان ولایت‌های شرقی افغانستان قدردانی کرده است. و وزیر امور خارجه مالزی نیز در این دیدار اطمینان داده که کمک‌های بیشتری را به گونه مطمئن به نیازمندان و آسیب دیدگان زمین‌لرزه اخیر در کشور می‌فرستد. در خبرنامه آمده افغانستان و مالزی دو کشور دوست و برادر است و ما از کمک‌های نقدی دولت مالزی اعزام پزشکان، دارو و تیم‌های صحی برای زلزله زدگان اخیر و نیز از پیام‌های تسلیت نخست وزیر و وزیر امور خارجه مالزی قدردانی می‌کنیم. نجیب الرحمن شمال آگاه مسائل سیاسی در این باره می‌گوید.
این ملاقات ها میتونن گام در جهت بهبود روابط همچنان رفع شدن احتیاجات و مسائل سیاسی و اقتصادی و رفع مشکلات افغانستان باشد. امیدوار هستیم که حکومت سپرست هم به خاطر به دست آوردن جلب اعتماد جامعه جهانی و کشورهای مختلف، خصوصا کشورهایی که نمایندگی هایشان در آنجا فعالیت دارد، مطابق قانون های بین المللی و خاص اراده مردم افغانستان در قسمت با وجود آمدن حکومت کارا متخصص گام های عملی بردارند تا کشورهای بیشتری با افغانستان تعامل کنند.
شماری از آگاهان مسائل اقتصادی هم از جمله محمد عیسی مبارز میگویند بهبود روابط با مالزیا تاثیر مستقیم بر رشد اقتصاد و تجارت افغانستان دارد. به باور این آگاهان حکومت طالبان میتواند زمینه همکاری های گسترده در بخش واردات و سرمایه گذاری مشترک را فراهم سازد.
کشور مالزی کشور است که در بخش تولید روغن یک کشور بسیار پیشرفته است و میتواند که سالانه بسیار از روغن را به کشورهای دیگر ارسال میکنه که او جمله یکی هم افغانستان میباشد و افغانستان میتواند در این رابطه امو کمی ها و کاستی ها و مشکلاتی که در بخش روغن دارن و یا صادرات و وارداتی که و یا مشکلاتی که در صادرات و واردات هم میتونن دمی نشست دمی مشکلات رو خود را حل کنند.
مالزیا تا کنون حکومت طالبان را به رسمیت نشناخته، اما طی 4 سال گذشته رابط دیپلماتیک و همکاری های بشر دوستانه با حکومت طالبان داشته و نیز سفارت افغانستان را در این کشور به نماینده حکومت طالبان واگذار کرده است. زهرا سلطانی، رادیو دری، کابل.
در عملیات موفق نیروهای امنیتی پاکستان 7 تروریست عضو تحریک طالبان پاکستان TTP از جمله 2 عامل انتحاری کشته شدند. روابط عمومی اردوی پاکستان اعلام کرد نیروهای امنیتی این کشور بر اساس اطلاعات دقیق عملیاتی را در بخش کلاچی در شهر دیره اسماعیل خان علیه تروریست های وابسته به تحریک طالبان انجام دادند. در این عملیات 7 نفر از جمله 3 تبعی افغانستان و 2 بمبگذار انتحاری به هلاکت رسیدند. در این بیانیه آمده است پاکستان از دولت موقت افغانستان انتظار دارد مسئولیت های خود را ایفا کرده و اجازه ندهد از خاک آن کشور علیه پاکستان فعالیت های تروریستی صورت گیرد. با گفته اردوی پاکستان عملیات پاکسازی و جستجو در منطقه همچنان ادامه دارد تا بقایای عناصر تحت حمایت خارجی هم شناسایی شوند. در همین حال محسن نقوی وزیر داخلی پاکستان با تمجید از عملکرد نیروهای امنیتی عملیات موفق در کلاچی را ستود و اظهار داشته نیروهای امنیتی بار دیگر توطئه‌های شوم تروریست ها در خیبر پختونخوا را ناکام گذاشتند. جلسه رونمایی و نقد کتاب شعر پیشانی نوشت اثر عاطفه جعفری شاعره افغانستانی در حوزه هنری خراسان رضوی برگزار شد. در این نشست مسعود یوسف پور، سید ابو طالب مظفری، یوسف بینا و محمد کاظم کاظمی به نقد و بررسی این کتاب پرداختند. گزارشی داریم از همکارم خانم حسین زاده.
رونمایی و نقد کتاب شعر پیشانی نوشت برگزار شد. جلسه رونمایی و نقد کتاب شعر پیشانی نوشت اثر عاطفه جعفری شاعر افغانستانی در حوزه هنری خراسان رضوی برگزار شد. در این نشست مسعود یوسف پور، سید ابوطالب مظفری، یوسف بینا و محمد کاظم کاظمی به نقد و بررسی این کتاب پرداختن. یوسف بینا شاعر و استاد دانشگاه در سخنان خود گفت در سالهای اخیر بیشتر نقدهای شعر بر جنبه‌های فرمی متمرکز بوده است، اما نمیتوان تنها به این روی کرد بسنده کرد. به باور او یکی از معیارهای مهم در سنجش شعر اثرگذاری آن و صدای شاعر در زمان است، صدایی که میتواند شعر را به یک سند فرهنگی بدل کند. او افزود در شعرهای عاطفه جعفری میتوان این صدا را احساس کرد. همچنین سید ابوطالب مظفری شاعر افغانستانی جعفری را از شاعران موفق در حوزه شعر آینی دانست و افزود
خانم جعفری از شاعران جوان شعر خراسان و غزل سرا است و این اولین کتابش بود که چاپ شد. ایشان غزل بیشتر مثل روی همونطور که گفتم و در حوزه کار آینی کار میکنه و در حوزه آینی یک از شاعران خیلی موفقه و این کتاب البته تنها شعر آینی نبود بلکه هم شعرهای شخصی بود، هم شعرهای آینی بود و هم شعرهای اجتماعی، یعنی مجموع این شعرهایی که در این سالها گفته بود در این 3 زمینه و در این موضوع می گنجید و به نظرم با کیفیت و کمیت خیلی خوب کتاب چاپ شده.
مسعود یوسف پور، دیگر شاعر حاضر در این جلسه، درباره کتاب پیشانی نوشت به رادیو دری گفت:
مجموعه پیشانی نوشت که غزلیات سرکار خانم جعفری هست، یکی از تقریبا 15 اثری است که به طرح مطلع راه پیدا کرد و خب چاپ شد و جای خالیش احساس می‌شد، هم در ادب ولایی و هم در شعر اجتماعی روز. مثلا موضوعاتی رو داره مثل حادثه تروریستی مدرسه سید الشهدا، یا موضوعات بسیار جدیدی که خب پرداختی روی اونها نشده، مخصوصا با نگاه حوادث تروریستی که در افغانستان رخ داده، چون شاعر به هر حال هم در افغانستان از جهت پدری به افغانستان و از جهت مادری به ایران مرتبط هست، در رابطه با دو احوال کشور شعر داره، در مورد همبستگی و اتحادی که بین دو کشور هست شعر داره، و در یک نگاه فارغ از بحث ملی‌گرایی ایشون در خیلی از موضوعات شعر آینی امروز که مغفول مونده، مثل نگاه خاص به عصر اختناقی که در دوره امام سجاد هست، مثل شعرهای ویژه‌ای که برای امام کاظم هست و حبسیه است، در واقع حبسیه سرائی هست، یا موضوعات مغفول مانده در این کتاب مؤثر می‌بینیم و از جهات مختلفی حائز اهمیت است. مثلا از بعد موسیقایی حائز اهمیت، از بعد ایهام‌ها و جناس‌ها، یعنی صنایع لفظی و ادبی غنی داره این کتاب و مطالعه‌اش رو پیشنهاد میکنم به ادب دوستان.
این مراسم با استقبال شاعران و ادب دوستان ایرانی و افغانستانی همراه بود و در پایان نیز از کتاب پیشانی نوشت رونمایی به عمل آمد. این مجموعه شامل 30 غزل و 1 غزل مثنوی است که به موضوعات عاشقانه، آیینی، اجتماعی و مقاومت میپردازد. عاطفه جعفری، متولد سال 1369 در مشهد، از شاعران نسل جوان افغانستانی است که شعرش در حال و هوای شاعران مهاجر و در انجمن شعر دور دری بالیده است. غزل حسین زاده، خبرنگار رادیو دری، مشهد مقدس.
رئیس ستاد کل نیروهای مسلح ایران در پیامی به ملت ایران تاکید کرد دشمن در دفاع مقدس 12 روزه با قدرت نظامی و دفاعی بومی، ظرفیت‌های منطقه‌ای و پاسخ کوبنده و متناسب نیروهای مسلح ایران ناکام ماند. امیر سرلشکر سید عبدالرحیم موسوی، رئیس ستاد کل نیروهای مسلح ایران، در پیامی به مناسبت هفته دفاع مقدس تصریح کرده: ایران نه تنها منفعل نمی ماند، بلکه هر تهدید را با فرصتی برای نمایش قدرت ملی منطقه‌ای و بین المللی تبدیل می کند. سرلشکر موسوی افسود: توسعه فناوری های نوین و پیشرفته دفاعی و ارتقای قدرت بازدارندگی آمادگی برای مقابله با جنگ ترکیبی و ویژه جنگ شناختی دشمن باید در دستور کار قرار گیرد. رئیس ستاد کل نیروهای مسلح ایران تاکید کرد: و ملت شریف و قهرمان ایران اطمینان می دهیم نیروهای مسلح جمهوری اسلامی با تکیه بر شگفتانه های راه بردی آماده اند هر گونه تهدید زورگویان و ظالمان عالم را با پاسخی به موقع قاطع و پشیمان کننده و فراتر از تصور مواجه سازند. رئیس سازمان انرژی اتمی ایران گفت این سازمان در زمینه نحوه تعامل با آژانس بین المللی انرژی اتمی ملزم به رعایت قانون جدید مجلس شورای اسلامی ایران است. محمد اسلامی که در صدر هیئتی برای دیدار و رایزنی با مقامات روس و شرکت در برنامه‌های هفته انرژی اتمی روسیه به مسکو سفر کرده است، در میدان هوایی شرمتی یو ای مسکو گفت بر اساس برنامه ریزی انجام شده ساخت نیروگاه‌های جدید اتمی در اولویت قرار دارد و عملیات اجرایی چند نیروگاه در مرحله نهایی است. رئیس سازمان انرژی اتمی ایران درباره اقدامات 3 کشور اروپایی در فعال کردن سازوکار موسوم به مکانیزم ماشه گفت متاسفانه آژانس تحت نفوذ رژیم صهیونیستی و آمریکا قرار دارد و باید برای اعاده اعتبار و حیثیت خود باید کار حرفه‌ای و قانونی خود را انجام دهد. اسلامی تاکید کرد جمهوری اسلامی ایران در چارچوب پادمان و مقررات آژانس برنامه هسته‌ای صلح‌آمیز خود را پیش می‌برد و سازمان انرژی اتمی در زمینه نحوه تعامل با آژانس ملزم به رعایت قانون جدید مجلس شورای اسلامی است. خب شنوندگان گرامی، با پایان بخش خبری این ساعت رسیدیم. از همراهیتان سپاسگزارم.
از شهر عطوفت و مهربانی مشهد و رضا تا دیار خواجه عبدالله انصاری، تا بلندای هندوکش و جاری هیرمند و هریرود شنیده می شوید.
نقاره بنای یارضا می گیرد، نقاره بنای یارضا می گیرد، در صحن طلا هم همه پا می گیرد. لا حول ولا قوت الا بالله، انگار یکی باز شفا می گیرد، انگار یکی باز شفا می گیرد.
شنیده می شوید آنقدر نزدیک که گویی یک صدا هستیم.
اینجا رادیو دری است.
دیانه روی شاخصه دین پاک اسلام.
جنگ رای حل نیست، جنگ به سود هیچ کدام از طرفین نیسته.
فرهنگ ملی ما غالبا فرهنگ زبان و
ایالات متحده آمریکا از مدت ها به این طرف.
من خیلی خوشحال هستم که رادیو دری همچنان مسئله زنان در داخل افغانستان و
ثبات و امنیت منطقه در گرو ثبات و امنیت افغانستان.
انعکاس.
تحلیل مهمترین رخدادهای سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی افغانستان، ایران و جهان.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و درود بر یکایک شما عزیزان شنونده، وقتتان بخیر. در خدمت شما دوستان هستیم از شهر مقدس مشهد و از طریق رادیو دری برنامه تحلیلی انعکاس را تقدیمتان میکنیم. انشالله که شما دوستان هم جانتان جور باشه، اوقات خوب پیش رویتان باشه و فرصت داشته باشید که ما را همراهی بفرمایید تا پایان برنامه امروز انعکاس. نگاهی داریم به عناوین مهمترین تحولاتی که امروز بررسی خواهد شد. نقش آفرینی افغانستانی ها در دفاع مقدس. و واکنش تند لوید رسیز حکومت طالبان و اظهارات ترامپ در مورد تصرف پایگاه بگرام. امروز نخستین روز هفته دفاع مقدس هست. هفته دفاع مقدس در تقویم رسمی جمهوری اسلامی ایران به عنوان هفته‌ای شناخته میشه که آغاز این روزهای جنگ تحمیلی عراق بر ایران را به تصویر میکشه. این هفته از تاریخ 31 سنبله تا 6 میزان هر سال برگزار میشه و یادآور حوادث تلخ و در عین حال پر از ایثار و فداکاری است که در آن دوران بر ملت ایران گذشت. در روز 31 سنبله 1359 رژیم بعثی عراق با نقشه از پیش طراحی شده و با هدف براندازی نظام نوپای جمهوری اسلامی ایران جنگی وسیع و بیرحمانه را علیه ایران آغاز کرد. صدام حسین رئیس جمهور وقت عراق در اقدامی نمادین و با منظور نشان دادن عزم خود برای تجاوز به خاک ایران در برابر دوربین های تلویزیونی حاضر شد و با پاره کردن قرارداد 1975 الجزایر آغاز این تهاجم را به جهانیان اعلام کرد. این اقدام نه تنها نشان دهنده نیت خصمانه رژیم بعث بود، بلکه به نوعی چالش جدی برای تمامیت ارضی و استقلال ایران به شمار می رفت که البته صدام نتانست به هیچ یک از اهداف خودش دست پیدا کند. در دفاع مقدس افغانستانی ها هم حضوری پررنگ داشتند و بنابر آمارهای منتشر شده تعداد 2000 نفر از رزمندگان افغانستانی در دوران دفاع مقدس دوشادوش رزمندگان ایرانی با دشمن بعثی جنگیده و به شهادت رسیدند. رزمندگان افغانستانی به جز حضور در سالهای مبارزه علیه داعش و حضورشان در تیپ فاطمیون در سالهای دفاع مقدس هم در قالب تیپ ابوذر در جبهه مقابله جمهوری اسلامی ایران علیه حکومت بعثی صدام حسین حضور داشتند. تشکیل تیپ ابوذر با چند هدف صورت گرفت. ابتدا کسب تجربه برای حضور افغانستانی ها در دفاع از کشور خود مقابل متجاوزان خارجی و دیگری آمادگی برای داوطلبینی که علاقه به حضور در جبهه های دفاع مقدس داشتند. همکارم بصیر احمد حسین زاده چند سال پیش در همین برنامه در خصوص تیپ ابوذر گفتگویی داشت با مرحوم محمد سرور رجایی، کارشناس افغانستانی دفاع مقدس، که سالهای زیادی از عمر خودش در تحقیق و پژوهش در مورد رزمندگان افغانستانی دفاع مقدس سپری کرده بود. شنیدن دوباره صحبت‌های زنده یاد رجایی خالی از لطف نخواهد بود.
تیپ ابوذر مخصوص رزمندگان افغانستانی دفاع مقدس بیشتر عملیات‌ها و بیشتر در مناطق غرب ایران حضور داشتند. جمعیتی که در چند نوبت رزمندگان بسیاری بعد از آموزش تخصصی در عملیات‌های غرب ایران شرکت کردند و قابل یادآوری است که رزمندگانی که در تیپ ابوذر هم شرکت کردند، تمام اینها به صورت داوطلبانه شرکت کردند و اینها به این دلیل قسمت غربی ایران را پسندیده بودند، چون مناطق جغرافیایی غرب ایران متناسب با وضعیت جغرافیایی افغانستان اون کوهستانی بودنش بوده که رزمندگان افغانستانی بعد از این که ثبت نام می‌کردند و داوطلبانه حضور پیدا می‌کردند، در قالب به نام تیپ ابوذر راهی کردستان ایران می‌شدند و مناطق بسیاری را در نیمه اول دهه 60 در اختیار داشتند، از مناطق مثل اسپاوک رد شویم به سمت غربی ترین نقطه های مرزی ایران مثل ناوچه‌پیما، نوسود، گلیگادر، لولان و حتی در داخل خاک عراق هم بچه‌های افغانستان نفوذ کرده بودند و پایگاه ساخته بودند. این رزمندگان نه تنها در برابر نیروهای بعثی مبارزه می‌کردند که در بعضی موارد با نیروهای ضد انقلاب هم که در آنجا فعالیت چشمگیری داشتند به مبارزه می‌پرداختند. مناطق کوهستانی غرب ایران، مناطق را که خدمت شما نام بردند، در سنگرهای معروف چون شهید باهنر، سنگر شهید رجایی، بچه‌های افغانستان شهدای بسیاری را هم در این راه تقدیم کردند و خوشبختانه با افتخار از این مناطق توانستند در مقابل نیروهای رژیم بعثی و نیروهای چریکی گروه‌های ضد انقلاب مقاومت جانانه ای داشته باشند و از جاهای مختلف دفاع بکنند. رزمندگان افغانستانی تیپ ابوذر همان گونه که در جبهه ایران شرکت داشتند، وقتی که من دلیل حضورشان را و چگونگی حضورشان را از آنها میپرسیدم، همه آنها در یک موضوع اتفاق نظر داشتند و آن این که ما مقلد حضرت امام بودیم و بر این اساس ما وظیفه شرعی خود می‌دانستیم. برای ما جنگ در افغانستان و ایران تفاوتی نداشت. ما رفته بودیم در مناطق غرب ایران تا با داشته‌های بیشتر و کسب تجربه‌های بیشتر بتوانیم در افغانستان برگردیم و در مقابل نیروهای روسی و نیروهای اتحاد جماهیر شوروی به مبارزه ما ادامه بدهیم. همین گونه است که بسیاری از نیروهای رزمنده تیپ ابوذر بعد از پایان جنگ یا حتی در همون سالهای 66 و 67 برمیگردند به افغانستان و شماری از آنها در برابر نیروهای دولت کمونیستی وقت افغانستان و نیروهای اتحاد جماهیر شوروی در افغانستان به شهادت میرسند و این گونه است که یگانگی دو ملت را رقم میزند و امیدوار هستیم که این موضوع و موضوع حضور رزمندگان افغانستانی در جای جای ایران، نه تنها در مناطق مثل نوسود و ناوچه‌پیما و لولان و گلیگادر، حتی در جزیره مجنون، در فاو، در دسفول، در قصر شیرین، در ارتفاعات بازیدراز و مناطق دیگر به ثبت برسند و ما بتوانیم که شاهد یک خاطره نگاری یا شاهد ثبت اتفاقات که می تواند در پیوند برادری و دوستی دو ملت ایران افغانستان افزایش بدهد و برکت و رحمت را نثار دو ملت بکند بیانجامد. امیدوار هستم که این اتفاق به مرور زمان بیفتد و ما تاریخ حضور رزمندگان افغانستانی و چگونگی حضور آنها بیشتر بنویسیم و بدانیم و بفهمیم.
جناب آقای رجایی، در رابطه با شهدا، اسرا و جانبازان تیپ ابوذر هم آمار در دست هست؟
متاسفانه همان گونه که ما هیچ آمار دقیقی از حضور رزمندگان افغانستانی در کل نداریم. آمار دقیقی که ثبت شده باشد از نیروهای تیپ ابوذر هم نداریم، اما بر اساس صحبت‌هایی که من با شماری از این رزمندگان داشتم، آنها بر این باور بودند که حدود 70% یا حتی 80% از نیروهای تیپ ابوذر به شهادت رسیدند، جانباز شدند و اسیر شدند. حتی چند نفر از تیپ ابوذر در سالهای بعد از ماجرای جنگ در مرز شرقی ایران در مقابل سوداگران مرگ به شهادت رسیدند که متاسفانه از آنها هم کسی خبر ندارند و در جریان کار نیستند. این اتفاق که از آنها به صورت دقیق من خدمت شما و دوستان و شنوندگان محترم عرض کنم اطلاع نیست، ولی بر اساس گفته های رزمندگان 70-80% از نیروهای رزمی تیپ ابوذر یا به شهادت رسیدند یا جانباز شدند و مجروح، و شماری از آن هم به سارت در آمدند که بعد از پایان جنگ در جمع آزادگان به کشور اسلامی ایران بازگشتند و الان هم در ایران زندگی.
صحبت های زنده‌یاد محمد سرور رجایی را در مورد تیپ ابوذر و حضور رزمندگان افغانستانی در این تیپ با هم شنیدیم. تیپ ابوذر در میانه جنگ ایران و عراق شکل گرفت، اگرچه که فرماندهش ایرانی و محمد رضا حکیم جوادی بود، اما رزمندگان و ارکانش افغانستانی بودند و در قالب تشکیلات قرارگاه رمضان در منطقه شمال غرب ایران حضور یافتند تا با انجام عملیات های نامنظم و تک هایی در اون منطقه و بیرون از مرزها بپردازند. در همون دوران جنگ بود که بنابر دلایلی تصمیم گرفته شد تیپ ابوذر منحل شود. رزمندگانی که در این تیپ گرد هم آمده بودند، برخی از اونا و یگانهای دیگه در جبهه ها حضور پیدا کردند، بعضی مشغول زندگی و کسب و کار خودشان شدند و برخی برای جهاد راهی افغانستان شدند که تعدادی از اونا در افغانستان شهید و جانباز شدند. خب همینطور که در صحبت های زنده یاد محمد سرور رجایی هم شنیدیم، اکثر رزمندگان تیپ ابوذر شهید، زخمی، اسیر و جان باز شدن. برخی از اونا غریبانه تشییع شدن و به خاک سپرده شدن، چرا که فامیل و آشنایی در ایران نداشتن و تنها همرزمانشان بدرقه‌گر اونا تا بهشت بودن. داستان خونشریکی و یکرنگی افغانستانی ها و ایرانی ها در دوران دفاع مقدس فقط در تیپ ابوذر متوقف نشد و علاوه بر تیپ ابوذر در تمام مناطق جنگی دیگه هم در او سالها افغانستانی ها در خط مقدم جنگ و هم در بخشای تدارکاتی حضور چشمگیری داشتند. بعد از دفاع مقدس هم در عرصه ها و برهه های دیگه این حضور تکرار شد. اونا در موضوع مبارزه با قاچاق مواد مخدر و مقابله با اشرار هم همراه ایرانی ها بودند و حتی شهید شدند. همراه با یک دیگر در دفاع از حرم حضرت زینب سلام الله علیها هم حضور مقتدرانی داشتند. انشاءالله در روزهای آینده در همین خصوص بیشتر با شما صحبت خواهیم کرد و از نظرات کارشناسان این حوزه بهره مند خواهیم شد.
تحلیل مهمترین اخبار از تحولات روز افغانستان و جهان،
بازتاب تحلیلی تحولات سیاسی روز دنیا در
انعکاس.
گزارش‌ها و تحلیل‌های معتبر،
داغ‌ترین اخبار روز افغانستان و جهان
در برنامه
انعکاس.
شنبه تا پنج شنبه
در بخش صبحگاهی رادیو دری،
تکرار
در بخش نیمروزی رادیو دری.
انعکاس.
وقت شما دوستان بخیر باشه، با شما همراه هستیم با برنامه تحلیلی انعکاس. حکومت طالبان با نشر اعلامیه‌ای در پیوند با سخنان اخیر رئیس جمهور آمریکا درباره تصرف پایگاه هوایی بگرام تاکید کرد، در تمام مذاکرات دو جانبه به آمریکا واضح شده که برای امارت اسلامی استقلال و تمامیت ارضی افغانستان از هر چیز دیگه مهمتر است. در اعلامیه آمده که حکومت طالبان در روشنایی اصول شرعی و سیاست خارجی متوازن و اقتصاد محور خود خواهان مناسبات مثبت بر اساس منافع دو جانبه و مشترک با تمام کشورها می باشد. در این اعلامیه همچنین گفته شده که در توافقنامه دوحه آمریکا تعهد سپرده بود که از زور و تهدید علیه تمامیت ارضی و استقلال سیاسی افغانستان استفاده نمی کند و نه در امور داخلی آن مداخله می کند. بنابراین نیاز است تا اونا با تعهدات خودشان پایبند بمانند. حکومت طالبان همچنان تاکید کرده که به جای تکرار تجربه های ناکام گذشته باید راهکار مبتنی بر واقع بینی و عقلانیت اختیار شود. همچنین قاری محمد فصیح الدین فطرت لویدرسیز اردوی حکومت طالبان در مراسم فراغت محصلان دانشگاه قوای هوایی در واکنش به اظهارات اخیر رئیس جمهور آمریکا گفت بالای یک وجب خاک ما معامله امکان پذیر نیست.
در این اواخر سر و صداهایی از طرف بعضی ها گویا بالا میشه که ما با امارت اسلامی افغانستان به خاطر باز پس گرفتن میدان هوایی بگرام داخل گفتگو مذاکره هستیم و گویا تعامل میکنیم و از روی زور نتایستیم، از روی تعامل سیاسی میخواهیم که ما پس این منطقه را به دست بیاوریم. این برای هموطنان عزیز خود، برای مردم افغانستان، برای مردم مسلمان افغانستان این ما اطمینان میدیم که این که در برابر خاک من یک وجب خاک من یک بلیس خاک من با کسی تعامل شود این چیزیست که هیچ امکان نداره و امکان پذیر نیست. ما ضرورت به این نداریم او کسایی که خارجی ها را آوردند اینجا برای خودشون حاکم ساختند و میخواستند که با زوری از اونا اینجا حکومت بکنن، اونا ترسو بزدل بودن، اونا از ترسشان با کفار پناه برده بودن.
خب جناب آقای دکتر سید رضا میر طاهر آگاه مسائل سیاسی پشت خط ارتباطی ما هستند. آقای دکتر درود بر شما و وقت شما بخیر باشه.
به نام خدا من هم خدمت شما و شنوندگان این برنامه سلام عرض می‌کنم.
خب آقای دکتر، خیلی بحث پایگاه هوایی بگرام این روزها داغ هست در حوزه افغانستان. صحبت‌های ترامپ مبنی بر اینکه ما این پایگاه را باید بگیریم، واکنش طالبان در مقابل. می‌خوام این سوال بکنم که امریکایی ها و شخص آقای ترامپ به دنبال چه هدفی هستن از اینکه دنبال تصرف مجدد پایگاه هوایی بگرام هستن؟
خب یکی در واقع در اسناد بالادستی آمریکا همواره تاکید شده که کشور چین بزرگترین چالش ژئوستراتژیک آمریکا در قرن 21 هست. بله. علاوه بر تنش های شدید تجاری اقتصادی با چین، یکی از مهمترین به اصطلاح دغدغه های آمریکا دغدغه های واشنگتن در مورد گسترش بسیار سریع توانمندی نظامی چین هست، به ویژه در زمینه توسعه تجهیزات و تسلیحات بسیار پیشرفته مانند جنگنده های نسل پنجم و ششم، موشک های فراسود ضد کشتی و انواع ناوهای هواپیماور و ناوشکن ها و از همه مهمتر تسلیحات استراتژیک هسته‌ای که در جریان رژه بزرگ اخیر چین به نمایش در اومد و موجب وحشت شدید واشنگتن شد. این یک مسئله است. مسئله دوم این استش که ترامپ اساسا یک نگاهی به مسائل داره از دیدگاه تجاری نگاه میکنه. اون ادعا کرده که پایگاه بگرام و آمریکا ساخته، در حالی که پایگاه بگرام اساسا در دهه 1950 توسط شوروی ساخته شد. بله. میلادی. اما ترامپ در راستای همون نگاهش اعتقاد داره ما میلیاردها دلار برای بگرام هزینه کردیم و الان بایستی اون رو دوباره برای مقابله با چین در اختیار بگیریم. مخصوصا ترامپ اشاره کرده که بگرام با تأسیسات هسته‌ای چین حدود 1 ساعت فاصله هوایی داره و این برای آمریکایی‌ها موقعیت بسیار ارزشمندی جهت هر گونه مقابله احتمالی با چین محسوب میشه. البته اینها فقط بخشی از دلایل. به نظر من آمریکا به دنبال این هست که مجددا در افغانستان پایگاه نظامی داشته باشه تا در واقع بتونه نفوذ خودش رو هم در آسیای مرکزی، هم در جوار روسیه و هم در همسایگی با ایران و پاکستان تثبیت کنه و در واقع یک نوع خلأ نظامی که بعد از خروج اجباری آمریکا از افغانستان در اوایل دوره زمامداری جو بایدن رخ داد رو مجددا جبران کنه.
بله. خب آقای دکتر، واکنش طالبان حداقل در کلام واکنش تندی بوده نسبت به این مسئله. از اون طرف هم بحث چین مطرح هست، هم بحث روسیه مطرح هست، هم بحث ایران مطرح هست که طالبان با این سه تا کشور ارتباطات نزدیکی داره. طبیعتاً این سه کشور هم با حضور آمریکایی‌ها در افغانستان مخالفت خواهند کرد. آینده رو چطور پیش بینی می‌کنید؟
خب طالبان همونجوری که شما گفتید ادعا کرده حتی یک وجب از خاک افغانستان رو به آمریکا واگذار نخواهد کرد، اما آمریکا هم ابزارها و شیوه‌های خاص خودش رو داره و تهدید کرده ارسال کمک‌های در واقع بشردوستانه به افغانستان رو یا کاهش میکنه یا موجب قطع اونها میشه. به هر حال آمریکا از برخی اهرم‌های فشار علیه طالبان و افغانستان برخوردار هست، ولی من شخصا فکر میکنم پروسه احتمالی واگذاری پایگاه هوایی بگرام و آمریکا پروسه‌ای کوتاه مدت نخواهد بود، بلکه به احتمال قوی شاهد نوسانات زیادی در این زمینه خواهیم بود. شاید طالبان در قبال امتیازات بسیار مهمی که بتونه از آمریکا بگیره با این هم موافقت کنه، اما خب مشاهده این بودیم که سران طالبان اعلام کردن که در نشست‌های دوحه که با دولت ترامپ در دوره اول زمانداری ترامپ در واقع برگزار شد و منجر به توافق دوحه شده بود، در همون زمان هم طالبان ادعا کردن که با آمریکا اعلام کرده بودند که پایگاه‌های نظامی رو در افغانستان به این کشور واگذار نخواهند کرد. ولی من فکر می‌کنم اگر آمریکا امتیازات مهمی به طالبان بده احتمال موافقت طالبان با این مسئله زیاد خواهد.
بسیار سپاسگزارم آقای دکتر.
سلامت
خدا. باشید، خدا نگهدار. گفتگوی بود با دکتر سید رضا میرطاهر، آگاه مسائل سیاسی. والی خراسان رضوی گفت امنیتی که پیوندهای فرهنگی در شرق و حوزه تمدنی خراسان برای ما ایجاد کرده قطعاً با ساخت دیوار مرزی ایجاد نمیشه. غلام حسین مظفری در جمع شماری از شعرای خراسانی از ایران و افغانستان افسود شعر و ادب فارسی بیشتر از دیوار مرزی میتونه امنیت برقرار کنه. وی بیان کرد معتقدم پیوندهای فرهنگی اثرات امنیت بخش بیشتری از دیوار کشی دارند، لذا باید با مشترکات فرهنگی بپردازیم تا بتانیم از این شرایط سخت موفق بیرون بیاییم. والی خراسان رضوی بیان کرد ای که 3 وزیر فرهنگی کشور از خراسان در دولت حضور دارند به عنوان یک فرصت برای راهبری مسائل فرهنگی و ادبی در نظر گرفته و مخترم می دانیم. و ای ادامه داد شما شعرا همگی از سرمایه های اجتماعی خراسان هستید، خواهش می کنم پیشنهاد بدین که در خراسان و در بعد فرهنگ و ادب چه کار باید انجام داد تا در حوزه تمدنی خراسان تأثیر گذار باشه و البته این گونه نباشه که با رفتن یک دولت کارهای صورت گرفته خاتمه پیدا کنه. مظفری به تشکیل مجموعه خراسان شناسی طی دهه‌های گذشته در استان اشاره و بیان کرد ای که بتانیم ساختاری راه بندازیم تا علاوه بر پاسخگویی به نیازهای فرهنگی کنونی برای آینده هم برنامه‌ریزی شوه مد نظر قرار گیره. و اظهار کرد شعر و ادبیات خراسان پیوند دهنده کشورهای حوزه تمدنی خراسان هستند و باید از این ظرفیت برای نزدیکی کشورهای این حوزه بهره گرفت، لذا اگر قرار کاری انجام شود باید منطقه‌ای و حتی جهانی و در حوزه تمدنی خراسان باشه. ولی خراسان رضوی گفت نه تنها خراسان میتونه پیش قراول باشه، بلکه میتونه باری در حوزه های مختلف اقتصادی و اجتماعی از کشور به دوش بکشه و در حوزه فرهنگ و شعر و ادبیات نیز این مسئولیت وجود داره. مسئولان محلی در ولایت بغلان میگن که پس از تغییر نظام در افغانستان، مدیریت مبارزه با مواد مخدر فرماندهی پلیس بغلان بیش از 4000 معتاد را گردآوری و پس از درمان و آغوش خانواده هایشان برگشتاندند و تازگی هم بیش از 50 تن از معتادان به مواد مخدر بعد از صحتمندی زندگی تازه‌ای را در کنار دیگر شهروندان آغاز کردند. گزارش بشنوید از سمیع خاوری.
نزدیک به 50 معتاد مواد مخدر در ولایت بغلان پس از درمان به آغوش خانواده هاشان برگشته است. مسئولان محلی در بغلان میگویند مدیریت مبارزه با مواد مخدر فرماندهی پلیس این ولایت در کنار فعالیت های دیگر شمار زیادی از معتادین مواد مخدر را نیز گردآوری و غرض درمان به کمپ های درمانی منتقل کرده اند که اکنون حدودی نزدیک به 50 تن آنان درمان و دوباره زندگی عادیشان را در کنار خانواده آغاز کرده اند. ملا محمد نبی کامران مدیر مبارزه با مواد مخدر فرماندهی پلیس بغلان میگوید از جمع معتادین زیر درمان حدود 50 تن آنان پس از گذراندن 45 روز تا 3 ماه دوباره صحت یاب شده اند. به گفته مدیر مبارزه با مواد مخدر فرماندهی پلیس بغلان، افراد درمان شده دوباره به آغوش خانواده هاشان برگشته اند.
با کم 50 کسدی او بعضی دریم است تیم کم کی تیر کړی او بعضی 45 ورځې نه نصیحت برابر ده او قرآن یو تسپارل کی.
در همین حال شمار از این معتادین که دوباره سلامتیشان را به دست آورده اند ضمن خرسندی از ابتکار مدیریت مبارزه با مواد مخدر فرماندهی پلیس بغلان میگویند دوباره هرگز به استفاده از مواد مخدر آغاز نخواهند کرد. این معتادین درمان شده از سایر جوانان میخواهند که به این خصلت بد عادت نکنند.
زدنش خوب نیست، مگر ما را بدبخت 12 سال میشه میزنیم تو بیخی رنج درد غم کشیده رسیم. گفته اگر از برادرهای ما خواهش میکنم که دیگه اشتمی گپا نگردن.
شکرالله یکی دیگر از این معتادین که دوباره صحت یاب شده است میگوید اکنون پس از دوری از مواد مخدر زندگی دوباره ای را تجربه می کند، زندگی که دیگر آغشته به مواد نیست.
والا دار با شکر که بعد جان ما سالم شد، تن ما سالم شد، دوباره نمی خوام به این مواد مخدر برگردم.
مسئولان امنیتی در بغلان میگویند پس از تغییر نظام در افغانستان، مدیریت مبارزه با مواد مخدر فرماندهی پلیس بغلان حدود بیش از 4000 معتاد را گردآوری و پس از درمان به آغوش خانواده هاشان برگشتانده اند. سمی خاوری، رادیو دری، بغلان.
خب دقایق پایانی برنامه امروز انعکاس هست. من خبر را بخوانم خدمت شما دوستان شنونده و بعد هم با شما خدافظی بکنیم. وزارت معادن و نفت حکومت طالبان اعلام کرد که معاونت اقتصادی این وزارتخانه پیشنویسی را تصویب کرده که بر اساس آن دیگر اجازه واردات مواد سوختی از جمله نفت بی کیفیت به کشور داده نخواهد شد. این وزارتخانه اعلام کرده که این تصمیم به منظور افزایش فراوری مواد سوختی در کشور و ایجاد فرصت‌های شغلی گرفته شده. پس از شکایت مردمی مبنی بر بیکیفیت بودن نفت در بسیاری از ولایت‌های افغانستان به ویژه بلخ، وزارت معادن و نفت حکومت طالبان واردات مواد خام نفتی را ممنوع کرده. سخنگوی وزارت معادن و نفت حکومت طالبان گفت که این تصمیم به منظور افزایش فراوری مواد خام از معادن موجود در داخل کشور و ایجاد فرصت‌های شغلی گرفته شده. با پایان برنامه امروز انعکاس رسیدیم. بسیار سپاسگزاریم از همراهیتان و خدا نگهدار.
دوستان عزیز، صدای ما را از رادیو دری جمهوری اسلامی ایران میشنوید. تشکر میکنیم از اینکه همراه ما هستید. همکارانم در برنامه روی موج جوانی آمادند که این برنامه را به مدت 75 دقیقه تقدیم شما عزیزان کنم.
در حضورت شام ما بی ماه نیست، نیست اینجا دل که خاطر خواه نیست.
دل هوایی می شود، پر می کشد، از خراسان تا به کابل
راه نیست.
اینجا روی
موج جوانی
جوانی جوانی
چند که دم آخر تابستان است، یک شور قشنگ در دلم مهمان است. هر چند که تقویم عوض می گردد، لبخند بزن شروع بی پایان است. خداوند بخشاینده بخشایشگر، سلام یاران، درود دوستان، عصرتان زیبا و شیک و سرشار از خاطرات شیرین. آمدین دوباره لبخند بزنیم با عشق، با مهربانی، با دور همیهای عصرانه. آمدین بروی موج جوانی که صدای تو جوان باشیم، صدایی از اعماق دل تو جوان عزیز و برومند. لحظه ها را پرنشاط میخواییم و لبهای شما را هم آکنده از خنده. در کنار شما هستیم از برنامه روی موج جوانی. و اما عوامل امروز برنامه: بنده احمدی گوینده امروز برنامه، آقای موحد تهیه کننده، خانم بزرگری صدا بردار خوب ما، آقای بینش نویسنده ما هستند، خانم شیما وفا هم گزارشگر ما هستند، خانم موسوی هم هستن از عوامل پشت صحنه، و البته شما دوستای عزیز که بر روی موج جوانی در کنار ما خواهد بودین.
روی
موج